أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا وما لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. عرض شد که امام حسین علیه السلام فرمایشات و برخوردهای گوناگونی در این مهاجرت از مدینه النبی صلی الله علیه و آله تا کربلا داشتند که هر یک از اونها برای ما درس‌های خاصی رو ارائه می‌دهند. همونطور که قرآن کریم و فرمایشات و سیره اهل بیت علیهم السلام هر کدام برای ما جنبه‌های الگویی از جهات مختلف دارد، امام حسین علیه السلام وقتی از اون حضرت سوال می شود که این آیه شریفه معناش چیست؟ یوم ندعو کل اناسن به امامه فمن اوتی کتاب او به یمینه فاولائی که یقرعون کتاب هم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. مجموعه این دوتا آیه به هم دیگه معارف بلندی رو در انسان شناسی، در هدف شناسی و راه شناسی و رهبر شناسی به ما ارائه می دهد که می فرماید روز قیامت یک چنین مرحله ای رو انسان، همه انسان ها طی می کنند که با امامشون خوانده می شوند. اون کسی که کتابش از جانب یمن و برکت به او داده بشود، او به اندازه اون موی رقیقی که در وسط هسته خرماست به هیچ زول نمیشه. فتیل، وقتی که خرما رو میخوریم یک موی هر حال یه پرده ظریفی در اونجا دیده میشه وسط اون شکاف هسته خرماست. یعنی همه ثمراتی که برای خودش کسب کرده است برای او ظهور پیدا میکنه. این که عرض کردیم ظهور پیدا میکنه چون عالم قیامت عالم ظهور واقعیات، اون هم واقعیاتی که با خود انسان است. اون وقت خدای متعال در این آیه مبارکه می‌فرماید هر کسی رو با امامش ما می‌خوانیم و زنده میشه، در اون صحرا میاد. وقت کسی که کتاب بهش داده بشه از جانب یمن، او اینگونه خواهد بود. بعد در مقابلش میگن که من کان فی هذه اعما، کسی که در این عالم کور باشه، فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، در آخرت کورتر خواهد بود و گمراهتر خواهد بود. گاهی صحبت میشه که این کوری مقصود کوری ظاهریه. خب هر کسی تو این عالم یه نواقصی داره، یا ابتداءن یا بعدن این نقص رو پیدا میکنه. آیا این نقص شخصیت برای انسان می آورد یا شخصیت انسان رو کم می کنه؟ نه، انسان حقیقتش به این جسم و ویژگی های جسمش نیست. انسان حقیقتش به اون جانشه. ماها حقیقتمون، شخصیتمون به اون دیدگاهایی است که در این عالم، بینش‌هایی است که پیدا می‌کنیم، آگاهی‌هایی که از واقعیات این عالم و از واقعیات وجودمون، که از واقعیات وجودمون اون هدفداری خاصه که این وجود با همه خصوصیات راه سپار به سوی اون هدف با همه فعالیت ها. با این خصوصیاتمون ما طلب میکنیم یک راه و روشی را که به هر حال بر اساس اون راه و روش حرکت بکنیم، که هم همون قانونمندیه. فعالیت های گوناگونی که داریم شخصیت انسان رو اینها تشکیل میده و برحال با این شخصیت انسان زندگی میکنه و با همین شخصیت هم در عالم دیگر ظهور و بروز پیدا میکنه. پس این نابینایی مقصود نابینایی از اون راه و روش مناسبی است که ما از جهت مرتبه وجودی باید با آن بریم. نابینایی از اون شخصیتی است که این راه و روش رو باید از او بگیریم. نابینایی از اون حقیقتی است که ما از او بر حال تخلف بکنیم، چون همونطور که در شب گذشته عرض کردیم همواره انسان دنبال یک شاخصه در این عالم که از آن تبعیت بکنه. قرآن کریم هم این شاخص رو به عنوان امام معرفی میکنه که به هر حال پیش روی انسان است. مقتدای انسان است. لذا بر کتاب حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام نام کتاب امام میگذارد، و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمه. قبل از این قرآن ما کتاب موسی رو بهش دادیم که این امام و رحمت است، که تورات به هر حال یک الگویی بوده است که پیروانش رو در اون زمان به اون رحمت بیپایان الهی میرسانده. خب این نابینایی به این صورته که در بیانات دیگر در جلسه گذشته عرض کردیم، این رو قرآن کریم به ما به عنوان حیرت، سرگردانی معرفی میکنه. اما اون کسی که حرکتش مشخص از کجا شروع میشه به طور دقیق که منطبق با واقعیات وجودشه و به کجا ختم پیدا میکنه، اونم ختمش هم مطابق با ساختمان وجودی ماست. ساختمان وجودی ما اجمالاً کمال طلبه. ما هیچگاه این رو نمیتونیم ازش غفلت کنیم. هر کس در هر جا که در باره ساختمان وجودیمون حرف بزنه، از این خلاصه نمیتونه دست برداره. به هر نقطه ای از کمال هم که برسیم، باز یه نقطه بالاتر رو طلب میکنیم. منتها دیگه بعضی وقتا ظرفیت کشش نداره، در خوردن انسان کمالش رو میخواد. خب دیگه در هر نوبتی یه مقدار کشش داره همینطور. اما وقتی که این فطرت رو خلاصه کند و کاف بکنیم، این که این رو میخواد، این لذت رو میخواد در همه شؤون ظاهرمون این چنین هستیم. اون وقت با دقت در وجودمون ما به اینجا میرسیم که این کمال خاص تو این عالم و در حال فعالیت ها این عالم به دست نمیاد. این کمال که مطلق است، اون جز با ارتباط با خالق به دست نمیاد. این یه نمونه یه تحلیل وجود خودمون که این رو قرآن کریم ازش به صراط مستقیم تعبیر میکنه. صراط مستقیم اون راهیست که هم مبدأش روشنه، مشخصه، قطعیست، که انسان اون رو باور داره، همه انسان ها باور دارند که به یک به هر حال حقیقتی ما متصلیم، و هم نهایتش مشخصه که با این کمال طلبیمون به سوی اون کمال مطلق میریم. وقت این مسیر یک برنده میخواد، یک به هر حال کسی رو میخواد که ما رو ببره، نشون بده که حال نابینا نشیم. به هر حال این زندگانی دنیا انسان رو سرگرم میکنه دیگه. به نوعی اگر به خودش توجه بکنی، این ما رو به نابینایی میکشونه. زندگانی دنیا، حالا فرمایش امام حسین سلام رو در این راستا عرض میکنه. در روایات هم دنیا رو اینگونه معرفی کردن: من ابصر الیها اعمته، و من ابصره بها بصرته. دنیا مانند خورشید معرفی شده. اگر به خود خورشید من در حال متصل نگاه بکنم، این چشم کور میشه، کم کم ضعیف میشه، به نابینایی کشونده میشه. اما در پرتو نور خورشید اشیاء دیگر رو میبینم. اگر یه مدت حالا امتحان بکنیم، نه اینکه حالا به صورت مستمر، یه کمی 10 دقیقه، وقتی که از خورشید چشم برمیگردنیم به اطراف نگاه میکنیم، دیگه نمیبینیم، اطراف رو نمیبینیم. و اینکه یه مقدار این چشم در حال بگذره از اون التهابش که فشار نور خورشید باشه، کاسته بشه، بعد اینم که فرش هست، دیوار هست، اینا هست. این به خاطر چیه؟ به خاطر این است که اینها رو که میبینیم به جهت این است که در پرتو نور خورشید اینها رو میبینیم که واقعیت دارن. اما اگر به خود خورشید نگاه بکنیم دیگه نمیتونیم. دنیا این چنینه. دنیا اگر به خودش ما توجه بکنیم ما رو کور میکنه از اینکه به پشتش نگاه بکنیم، به اون حقیقتش نگاه بکنیم. حقیقت دنیا این است که ما رو نشون میده به اون کمال مطلق. حقیقت دنیا اینه که فرمودن همه موجودات در حال آیات پروردگار متعال هستند. آیه خصوصیتش اینه دیگه، خودش رو به تنهایی مستقلا نشون نمیده، یه خودی ظاهر داره، اما این خود ما رو به اون غیر خودش راهنمایی میکنه، مثل آینه. آینه این گونه است که ما رو به اون چهره ای که توش میفته راهنمایی میکنه. بله، ابتداعا نگاه میکنیم به آینه، میبینیم که صاف مقعره یا نیست. خب این قهرن یه توجه اولیه میشه، منتها اینو به خاطر اون چهره ای که توش میخواد بیفته، از صورتم رو در حال ببینم صاف و صوفه و امثال اینها دنبالش میرن. اون وقت شیطان در این موقعیت میاد این دنیا و شؤون دنیاش رو در نظر ما هی جلوه‌گری میکنه، ما رو از این صراط مستقیم خلاصه دور بکنه. در برابر امام حق، امام باطل این گونه است. دقت بکنیم، ما نمونهاشو امروز هم ملاحظه میکنیم که در عرصه های مختلف اینها ظهور و بروز دارند. برای امتحان ما که ما بر حال با اختیار و با دقت راه و روش خودمون رو، اون الگوی خودمون رو دنبالش باشیم که بفهمیم که واقعا ما الگوخواه واقعی هستیم. این مهمه. این الگوخواهی واقعی تا آخر زندگانی این عالم با ما باشه، هم نظر اعتقاد هم نظر عمل، هر دوش. اینجاست که انسانها غربال میشن، ماها غربال میشیم، امتحان میشیم. شیطان به خدای متعال عرضه کرد خدایا حالا که ما رو از درگاهت راندی ما هم تلافی میکنیم، ما میاییم جلوگری میکنیم. بله. لآتینهم من بین ایدیهم من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از چهار طرف. حالا این چهار طرف در زندگانی دنیا چیاست؟ حالا هر مقداری که برسیم این رو در حال توضیح میدیم که جنبه های در حال مهمی است از ابعاد وجودی ما، از دستورات گوناگون شرع مقدس و از راهنمایی های امام حق، که امام حق میخواد ما رو از چنگال شیطان نجاتمون بده، که شیطان که میاد از این چهار راه ما رو خلاصه برو باید و در یه آیه گفت من از همه این انسان‌ها یک بهره معینی میبرم. قصد از اولیه‌اش نیست که از همه این چهار راه بیاد، منتها بعضی از این راه ها به گونه ایست که اگر بریم اون راه دیگه هم رفتیم. این هم دقت کنیم. از این نظر اون اولیش لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو رو میان. این جلو رو چیه؟ که ما تا وقتی که تو این عالم هستیم این جلو رو داریم و شیطان هم هی میاد از این جلو رو ابتداءً در وجود ما رخنه میکنه. که عرض کردیم در دیشب از قرآن کریم استفاده میکنیم که عمدتاً شیطان با وساوس میاد. این وسوسه در وجود ما هست و اصلش برای امتحان ماست که آیا ما این وسوسه را که ذهن مثل پرنده میمونه یه مقدار امتحان کنیم. یک جا نمیشینه، از این پرنده های خیلی شیطون هم هست، همین که میخوای نگهش داری میره، خیلی سره، از این ماهی هایی که تو چنگ نمیمونه. اینجا نشستیم دارید نگاه میکنید، من هم خیال میکنم شما دارید گوش میدید، یا ببینید رفت شرق و غرب حالا. خود این گوینده حالا چرا خیلی دور بریم، من دارم حرف میزنم، یه رفت ببینید یه نفر اونجا یه صحبتی میکنه، یه حرکتی میکنه، یه ذهن مشغول میشه، هم این ذهنه داره حرف میزنه میخواد مطالب رو منظم بکنه تحویل بده، و هم میره دنبال به هر حال بینندگان که بینه این چیکار میکنه. اون وقت بنده و شما تو این زندگانی عالم خدا این روحو به ما داده که مسلط بشیم به این بعدش، منتها شیطان میاد اون جنبه های منفی رو هی جلوگری میکنه. اون جنبه های منفی یعنی اون اموری که مناسب با وجود ما نیست. حالا اینو عرض میکنی. خدای متعال هم طبق روایات فرمودن در درون انسان دو تا سوراخه، از یک سوراخ، از یک راه شیطان میدمه، از یک راه هم رحمان میدمه. هر کدوم از اون شاخصه داره. شاخصه رحمان همینه که ما متوجه باشیم به مبدأ متعال، به خدا، کمال مطلق، توجه داشته باشیم که هدفمون حلال رفتن به سوی خداست، توجه داشته باشیم چه راه همواری داریم، دستورات شرع مقدس، 3 تا شاخصه داره. یکی توجه به مبدا، دوم توجه به معاد، سوم توجه به راه. خب قهرن این راه هموار یه رهبر هموار هم میخواد که بحث ما هست. در مقابل وسوسه، شاخصه وسوسه اینه یه مرتبه گاهی از راه ارحال هی انسان رو تشکیک میکنه تو اعتقاداتش، حالا اعتقادات نسبت به مبدا یا نسبت به معاد یا نسبت به امام رهبر. ببینه اینجا چیه، ببینه زمینش چیه، کجا دیدید یه پرنده ببینه یه جا خوبه که اینجا بشینم و بخورم. تا وقتی مانعی نداره کسی نیومده جلوش برای به ترسونتش همونجا هست. مثال ها رو میزنم که این خوب ملموس بشه. اگر انسان نیا کنید باز شاخصه بین وسوسه و اینکه این امور در نفس انسان جا گرفته یا نه، اگر انسان دغدغه داشته باشه با این وسوسه ها، آیا ایمانم چی؟ آیا ایمانم سست شده یا نه؟ این دغدغه خوبه، از این دغدغه ما استفاده بکنیم. این دغدغه نشون میده که نه، این وسوسه جایگزین نشده. اگر خدای نکرده این وسوسه جایگزین بشه، یعنی من اینو دنبالش بکنم خودم، وسوسه به اختیار بنده و شما نیست، اما نگهداریش، پرورشش، عمیق شدنش به اختیار بنده و شما. طرف میاد خدمت معصوم، حالا دقیق یادم نیست، نبی اکرم صلی الله علیه و آله بوده یا یکی از ائمه علیهم السلام، عرض میکنه که آقا من منافق شدم. حضرت خواهد که فلانی اومد، این شیطان اومده تو رو وسوسه میکنه. میگه آقا بله. حضرت فرمود نه، تو منافق نشدی. این دکتر تربیتی رو با حضرت یاد میدن، اگر تو منافق شده بودی نمی آمدی پیش من راه حل بگیری، بهش اعتنا نکن. یکی از راه‌های عدم تأثیر وسوسه بی‌اعتنایی به اون جنبه منفی است، بعد توجه به جنبه مثبتش. هر چیزی جنبه منفی داره یه جنبه مثبت داره. حضرت فرمودن گاهی شیطان از راه اعمال میاد هی انسان رو وسوسه میکنه، گاهی از راه اعتقادات میاد، اگر اونجا موفق نشد میاد اونجا. به امام علیه السلام عرض کردن فلانی خیلی نماز و روزه نداره اما خیلی وسواس هم داره. حضرت فرمود این عقلش روز کار نمیکنه. وقتی که وسوسه باشه اون عقل که درک واقعیت است اونجا مخفیه. اینم یکی از شاخصه های وسوسه است با اینکه انسان تو مسیر واقعی هست یا نیست. به هر حال این شه یا نجسه یا پاک دیگه، من میشورمش به اندازه ای که شرع مقدس فرموده دیگه، بگم پاک دیگه. بعضیا در طهارت به حال اینها کثافت کثیفه، بعضی تو این وسوسه میشن، میشوره هم اسراف میکنه هم خودش رو به رنج میاندازه، پس فردا دیگه روماتیسم میگیره. بعضی از این خانوما اینچنینن دیگه، ما دیدیم. روماتیسم پا، از حمام که میاد توی آب یخ. یا همینطور. به هر حال هر چیزی یک شاخصه معینی داره که ما درست اون رو به کار ببندیم این وسوسه بر حال کارساز نمیشه. این خطورات نفسانی برای همه ماها هست، اون تا این خطورات قبل از وسوسه، این خطورات که برای همه هست. اگه این با جنبه های منفی باشه میشود وسوسه، که در سوره ناس ما به خدای متعال پناه میبریم که خدا به پیامبرش میفرد که بسم الله الرحمن قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. الان ما دیگه خناس های انسان رو میبینیم دیگه تو این شبکه ها. الا ماشاءالله دارن هی شبهه میاندازن برای این جوانهای ما. خب اون موازین احال عقلی برای همه ما هست در این مکتب، به حمد الله انقدر خلاصه ما پشتوانه های محکم داریم که قابلیت اگر کسی بر اساس موازین پیش بیاد نمیتونه منکر بشه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در زمانی که این توده‌ها شبهه مینداختند و اینها، و خب ایشون دو هفته یک بار میآمدن تهران با این دکترا و پروفسورها به هر حال جلسه داشتند و اینا، دو تا از این توده‌های سردمداران توده‌ای خواستن با ایشون بحث بکنن. یه روز ظاهرا 12 ساعت با ایشون بحث کرد، اونم معلوم بوده پر بوده. جلسه دوم 8 ساعت، حالا جلسه سوم بوده یا نه بنده تردید دارم. از جلسه که میاد بیرون رفیقش هم بنا بوده بیاد، به رفیقش میگه رفیق نمیشه در خدا شک کرد. بله اینها در مکتب ما هست، در احتجاجات ائمه ما علیهم السلام ما روایات متعددی داریم که اون کسی که واقعا حق طلب باشه، دنبال حق بیاد، یک موجود عجیب رو که ببینه میفهمه که این خالقش کسی است. به این وسوسه ها اعتنا نمی کنه. دیسانی یکی از ملحدین زمان امام صادق علیه السلام، منتها یه باطن حق طلبی داشته، شبهه ای بهش پیش میاد، حضرت تخم مرغ رو بهش میذاره جلوش. این تخم مرغ میدونی این بچهش مذکر مؤنث خروس میده یا مرغ عالم؟ خب این دو تا مایه داره، یه مایه زرد یک مایه سفید، چطور شد که این دوتا مایه کنار هم هست قاطی هم نمیشه؟ موند دارای دوتا پوسته، پوسته نازک، پوسته سفت، همونجا مسلمان. اما ابن ابل اوجا و عبدالکریم هم اسمشون، ما از این عبدالکریم هم داریم، با شهید متحدی مواجه میشه، با مرحوم آیت الله علامه مصباح رضوان الله علیه، تنها کسی که او رو مجابش کرد ایشون بود. تو اون بحثی که داشته، حالا کارش به کجا کشید؟ به هر حال این رو عرض بکنم، کلام رو جمع کردم، یه جا ختمش میکنم صحبت ها که فردا شب انشاءالله ادامه شد داشته باش. بس هست که شیطان در این خطورات نفسانی میاد هی جنبه منفی بده. این جنبه منفی هم جنبه های مختلفی داره. یکی اگر بر حال صرف نظر بکنه مایوس نمیشه شیطان، خیلی از جلو رو. حتی از جلو رو درست معنا نکردن. انشالله فردا شب اگر زنده باشیم میاد. خودش گفته من از چهار طرف میام پیش رو. بله. یکی از جنبه های پیش رو این است که دنیا رو به طور مستقل برای انسان جلوه میده. که یکی از شبهاتش در شبهات اعتقادیه. این ابن ابی الاوجاع زمان امام صادق علیه السلام عرض بکنیم و کلام رو جمعش بکنیم. بله. چند تا مباحثه با امام صادق علیه السلام کرده، کنار خانه خدا میاد و چرت و پرت میگه. اینا کیان دور این خانه گلی میچرخن. حضرت یه جواب دندون چیکن میده که از اون طرف یه میرو به درک واصل میشه. میفرماید اگر مسئله همونطور که باشه که اینا گفتن، خدایی هست و قیامتی و دارن به حال به طاعت او عمل میکنن که هست، تو ضرر کردی اینا ضرر نکردن. اینو از جهت علمی این فرمایش حضرت رو بدیدین تو قالب علمی، تو حساب احتمالات ریخته میشه. ضریب صفر در بی‌نهایت، این شاید بی‌نهایت، محتمل بی‌نهایت، احتمال صفر. اگر عالم دیگری نباشه که هست، خب هر دوتا مساوی هست. تو اینجا نشستی یه مقداری از این حرفا میزنی، اونام از این کار باطل دیگه. اینجا دندونش شکست و خلاصه گفت منو بایید، منو اینجام داره آتیش بگیره و بعد از چند روزم به درک واصل شد. غرض اینه، در جلسه گذشته هم عرض کردیم امام حق ما رو با منطق حق پیش میاره. اگه منطق حق رو ما پذیرفتیم، عمر سعد خب به حسب ظاهر دمی از اسلام میزنه، دمی از قرآن میزنه، اما در درونش اون باوره نیامده. از همینجا حضرت استفاده میکنه. گل انشالله اون نکته جلوه‌گری های دنیا رو از خواهیم کرد. امام حسین علیه السلام تو این منطق هر کس که آمده تو اینجا با منطق حق همراهه. لذا اونایی که آمدن در جنگ برحال رجز خوندن، معرفی کردن، خودشون رو شناسوندن. ما این بسم الله، اگر کسی حرفی داره بیاد. هم نتونستن در برابر منطق حق، حالا دیگه شمشیر زور بعد بیاد. این منطق اهل باطل دیگه، که در برابر حق وقتی که نمیتونن جوابی بدن باید حق رو از سر راه برداشت به هر نحوی که شده. لذا واقعه عاشورا این گونه است: السلام علیک یا ابا عبدالله، اول خود امام حق میاد جلو، منتها اطرافیان نمیذاره. در کربلا اینطوره، امام حق پیش روه تو همه کمالات. اینو دقت داشته باشی، اینا قواعده. در فشارها، فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای نظامی، منتها اونا معرفتشون نذاشت که فرزندان امام حسین، فرزندان امیرالمؤمنین بیان جلو. آمدن، حالا نوبت رسیده به بعضی از فرزندان امیرالمؤمنین، نواهای علی علیه السلام، محمد ابن عبدالله ابن جعفر و و اون ابن عبدالله ابن جعفر، دو تا نازدانه زینب کبرا سلام الله علیها. این خانم آمده همراه برادرش با همه داراییش که در طبق اخلاص در خدمت برحال اون مسیر، در خدمت برادری که الگوی اون مسیره. السلام علیک یا ابا عبدالله، هاجر کرب و بلایم یا حسین. این دو نظریه منایم یا حسین، این دو اسماعیل ایل من قربانی هست. تو مکن محرومم از مهمانیت، هدیه آوردم برایت یا حسین. حضرت زینب فدایت یا حسین، یا حسینو یا حسینو یا